مقدس شدن یکی از نتایج ایمان مسیحی هست، یکی از ثمرات تحول روحانیه. قبل از اینکه ما ایمان بیاریم، ما مرده در گناه معصوم میشیم، یعنی توانایی نداریم تا خودمون رو مقدس بسازیم. در اون حالت مقدس شدن غیر ممکنه. برای اینکه این روند در ما شروع بشه، ابتدا باید زنده بشیم، باید اون نوزایی و یا تولد دوباره در ما روی بده. فقط وقتی که اون اتفاق در ما روی داد، اون وقتی که علایق و تمایلات ما عوض میشه، ما هم نسبت به گناه و هم نسبت به خدای زنده وضعیتمون عوض میشه. دوم قرنتیان 5:17 چنین میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. این معنی که خداوند یک اصلی رو در درون ما قرار میده، اصل قدوسیت رو، که ما بیشتر و بیشتر از گناه دوری میکنیم و در قدوسیت و پارسایی رشد میکنیم. فیلیپیان 2:13 چنین میگه: زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند. یعنی خداونده که این در دل ما این ایجاد میکنه. پس این صرفا به تلاش و تزکیه نفس نیست که ما به حیات معنوی میرسیم، امکان چنین چیزی نیست، بلکه چون اون حیات معنوی به ما رسیده، چون ذات ما تغییر کرده، به دنبالش این مقدس شدن هم خواهد اومد. پس ریشه مقدس شدن برمیگرده به حیات روحانی یا اون اصل قدوسیت که در ما گذارده میشه، یا اون تولد دوباره. خداوند ابتدا باید ما رو عوض کنه، باید نجات بده تا بتونیم به این شکل زندگی کنیم. به علاوه خدای ما به خاطر نیکی بی‌نهایتش روح القدس رو هم در درون ما قرار میده که ما رو در این روند یاری میده. همان روحی که با قدرتش مسیح رو از مردگان رستاخیز داد، در درون هر ایماندار مسیحی ساکنه و به این قدرت رو میده تا با گناهان و اون فساد درونیش هر روز مبارزه کنه. به این علتی که یک مسلمون یا هندو هرگز نمیتونه در حضور خداوند قدوس بشه. اونا در نهایت میتونن ظاهرشون رو حفظ کنن، اما فساد درونی و گناهان در دل اونا باقیه. و چون این دل فاسده، اعمال شریر هم از اون بروز میکنه. پس کار روح القدس اینه که در دل هر نوکیش مسیحی او رو به سوی حقیقت رهنمون میشه. اینی از کارهاشه، ما رو به شناخت خدای زنده و حقیقی میرسه. کار دیگه این روح القدس این است که به ما اطمینان میده که ما فرزندان خداوند هستیم، مسیحی شدیم، از نجاتمون اطمینان پیدا میکنه. کار دیگه که روح القدس در ما انجام میده اینه که ما رو مجاب میسازه که گناهکاریم. ولی مهمترین کار او در زمینه مقدس شدن اینه که ما رو تشویق میکنه و به ما توانایی میده تا هر روزه زندگی مقدسی داشته باشه. و تنها با این توانایی که به ما میرسه، بدین وسیله است که این کار شدنیه. ببینید روح القدس چگونه به ما کمک میکنه. رومیان 8:13: افعال بدن را به وسیله روح بکشید. یعنی این کاری نیست که از خودتون بر بیاد. اون حاج آقا ممکنه ریش سفید و ظاهر مقدسی داشته باشه، اما قلبش پر از کینه و نفرت و حس و آز و شهوت و قدرت طلبی و هزار جور گناه دیگه ایه. اون فرد روح القدس رو نداره تا با اون این گناهان رو در خودش بکشه. گناهان رو در دیگران میبینه، دیگران رو میکشه. اما یک ایماندار مسیحی توسط روح خداوند که در او ساکنه و بهش توانایی داده میشه، میتونه با این وسوسه ها مبارزه کنه و به تدریج به شباهت خدای خودش در بیاد. پولس رسول برای اهالی کلیسای افسوس دعا میکنه تا در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. پولس رسول برای اینکه تأثیر روح القدس رو در زندگی یک ایماندار و مقدس شدنش نشون بده، از یک تشبیه استفاده میکنه. در افسوسیان 5:18 ببینید تشبیه به ما کمک میکنه که مطلب رو بهتر دریابیم. پولس چنین میگه: و مست شراب مشوید که زیاده روی است، بلکه از روح پر شوید. در اینجا شراب نوشیدن رو تشویق نمی‌کنه، بلکه داره تشبیه می‌کنه، مثال می‌زنه، میگه شما به تأثیر شراب رو یک فرد فکر کنید، وقتی که اون فرد مست میشه چگونه زندگیش متأثر میشه، تحت کنترل شراب قرار میگیره، رفتارش عوض میشه، حتی روی اندیشش تأثیر میذاره. و بعد میگه شما باید به همین شکل تحت تأثیر روح القدس قرار بگیرید. وقتی میگه از روح پر شوید، بدین معناست که رفتار روزانه شما توسط روح القدس هدایت میشه. و اگر به این شکل باشه، اون وقت شما دیگه به سوی گناه کشیده نمیشید، بلکه به سوی قدوسیت و پارسایی. و بعد ثمرات روح در شما دیده میشه. ثمرات روح بهشون اشاره کردیم: محبت، شادی، صلح، صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. همونطور که در جلسه قبل گفتیم، روند مقدس شدن تدریجی خداوندی که ما را عوض میکنه و با روحش به ما توانایی میده، اما ما هم باید تلاش کنیم. فیلیپیان 2:12 چنین میگه: نجات خیش را به ترس و لرز به عمل آورید. یعنی اونچه که از لحاظ ایمانی بهش اعتقاد دارید و شما خواسته شده به عمل بیارید. اطاعت بسیار اساسیه. این روند مقدس شدن رو پولس رسول در رساله‌اش تشبیه میکنه به دو موضوع. یکی مسئله تمرینه، شما برای هر ورزشی تمرین میکنید، و تشبیه دیگرش به یک جنگه. بذارید به اولین اونها نگاه کنید. مقدس شدن تشبیه شده برای اینکه شما میخواید در یک مسابقه شرکت کنید. اول تیموتئوس 4:7-8 نمیگه: در دینداری تمرین کن. تمرین بدنی اندکی فایده دارد، اما دینداری برای همه چیز مفید است. دینداری یعنی همون قدوسیت، یعنی پرستش خدای زنده و اطاعت از او. در اینجا پولس به ما میگه که از راه تمرین ما در قدوسیت رشد میکنیم. همون جوری که شما فرض کنید اگر بخواید بدن سازی کنید، با خوندن کتابی در مورد بدنسازی هرگز عضلاتتون قوی نمیشه، باید برید توی باشگاه تمرین کنید. هرچه که بیشتر تمرین کنید عضلاتتون قوی تر میشه. و یا هر ورزش دیگه‌ای که شما در نظر بگیرید، اون ورزش نیاز به تمرین داره. تمرین بیشتر وضعیت شما رو در اون ورزش بهتر میکنه. به همین شکل صرف دانستن تئوری مقدس شدن از لحاظ الهیات مسیحی به تنهایی کافی نیست. دونستنش ضروری اما کافی نیست. صرف اینکه شما کتاب مقدس رو بخونید به تنهایی شما رو مقدس نمی‌سازه. باید در این زمینه تمرین کنید. باید ببینید من و شما نقاط ضعف ما چی هست، به چه شکلی که ما به سرعت به گناه می‌افتیم، و بعد در اون زمینه توجهمون رو جلب کنیم به اون بخش از رفتارمون و در اون زمینه خودمون رو قوی سازیم. پس این یک تشبیهی که به تمرین تشبیه شده. تشبیه دیگه به مسئله جنگ و کارزاره. در اول تیموتئوس 6:11 چنین می‌خونیم: تو ای مرد خدا از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما و جنگ نیکوی ایمان را بجنگ. در نظر بگیرید اون فردی که در قدیم سرباز بود، در خط مقدم بود و می جنگید، زندگیش بستگی به این داشت که خوب بجنگه و از دستورات اون فرمانده پیروی کنه. به این شکل پولس میگه که مقدس شدن کار ساده ای نیست. شما انگار توی یک میدان جنگید، دنیا هر گوشش انگار مینگذاری شده، پر است از وسوسه و خطرات. باید مثل اون سربازی که به فکر سلامتی جونش است مراقب باشید. و بعد به ما میگه که باید اسلحه کامل خدا رو به تن کنید. اون اسلحه کامل بعدن اشاره میکنه. از اینکه ما به چه شکل باید عمل کنیم، به این شکل نیست که ما از دنیا فراری بشیم و صومعه نشین بشیم. یکی از مسیحیان در گذشته این کار انجام میدادن. دستور عملهای خاصی رو هم نوشته بودن. اینا در صومعه می نشستن و هر کس وارد اونجا میشد باید دقیقا اونا رو رعایت میکرد. اما اون راه مقدس شدن نیست. راه مقدس شدن رو فقط کتاب مقدس میتونه به ما بگه. هرچند که کتاب مقدس مثل توضیح المسائل مسلمین نیست که جزئیات هر مسئله ای رو به ما بگه. کتاب مقدس ما رو به عنوان انسان‌های باشعور و صاحب منطق در نظر میگیره، به ما یک اصول کلی رو میده و ما باید بر اساس اون اصول کلی مسائل کوچک رو راجبشون تصمیم گیری کنیم و زندگی کنیم. اولین اصل کلی که به ما میگه برای مقدس شدن اینه که دنیا رو کنار بذاریم، نه مثل صومعه نشین ها که ترک کنیم، بلکه در همون دنیایی که زندگی میکنیم بیاد داشته باشیم که این دنیا دشمن بزرگ مقدس شدن ماست، باید رابطه ای ما با اون عوض بشه. یوحنا در رساله اولش فصل 2 آیه 15 چنین میگه: دنیا را و آنچه در دنیاست دوست ندارید. واژه دوست داشتن در عهد جدید اشاره دار به یک امر ارادی و آگاهانه. اون معنای عشق و عاشقی و عشق دیوانوار نیست، بلکه مسئله آگاهانه است. یک امر ارادیه. چیزهایی که به این دنیا تعلق داره، سیستم و فرهنگ اون رو نباید دوست داشته باشه. تنها کسی که ارزش عشق و محبت و دوستی ما رو داره، خداوند و نجات دهنده ای ماست. و هدفی که مسیح مصلوب شد چه بود؟ غلاطیان 1:4 چنین میگه: تا ما را از این جهان شریر حاضر به حسب اراده خدا و پدر ما نجات بخشد. مسیح مصلوب شده تا ما را از این جهان نجات بده. پس ما دیگه نباید این دنیا رو عاشقش باشیم. دنیا میتونه ما رو سرگرم سازه، برنامه ها و فیلم های سینمایش، هنرپیشه ها و افراد مشهورش وقت ما رو میتونن هدر بدن. وقتی که ایمانمون چندان قوی نیست، ممکنه دنیا برامون جای جذاب و بسیار خوشایندی باشه، ولی به سرعت زهرش رو به کام ما میریزه. در واقع این دنیا قلمرو به دشمنه، مجبوریم از میانش عبور کنیم. و متاسفانه بسیاری از نوکیشان فریفته این دنیا میشن و زندگیشون به شکلی در میاد که هیچ فایده‌ای برای ملکوت خداوند ندارن. این دنیا مثل یک باطلاقه که ما رو در خودش پایین میکشه. باید خیلی مراقب باشیم. این دنیا یک جهانی هست که برای مجازات اون روز عظیم و نابودی با آتش نگاه داشته شده. این دنیا علیه خداوند ما طغیان کرده و لذا شایسته نیست اون رو دوست داشته باشه. رومیان 12:2 چنین میگه: همشکل این جهان مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید تا دریابید که اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا چیست. نباید شیفته و فریفته این دنیا و پیشرفت‌های اون و ثروت و تشریفات و اشرافیت اون بشیم. این وسوسه البته همیشه هست که ما برای حال حاضر زندگی کنیم. امیدها و آرزوهامون فقط برای همین دنیا باشه. یعنی گنجینه‌هامون رو در همین دنیا بذاریم، جایی که بید و زنگ به اون زیان میرسونه و دوزها اون رو میزنن. و این کاری هست که همه مردم دنیا انجام میدن. افراد خارج از کلیسا شیفته این دنیا هستن. اما زندگی یک مسیحی کاملا متفاوته. نباید همرنگ جماعت این دنیا بشید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. این واژه‌ای که در این رساله پولس ازش استفاده میکنه در زبان یونانی، وقتی میگه دگرگون شوید، اون واژه یونانی واژه‌اش از متامورفوزیس. متامورفوز میدونید اگه یه ذره علوم طبیعی رو خونده باشید، اون تغییری هست که در اون کرم ابریشم روی میده و بدل میشه به پروانه. یه تغییر اساسیه. وقتی که ما ایمان میاریم، این تغییر با در رفتار ما دیده بشه. خداوند ما رو نجات داده، به ما دل تازه داده. به جای اینکه مثل بقیه دنبال مد و فرهنگ این دنیا باشیم، باید مثل مخلوقاتی تازه زندگی کنیم، مثل اون پروانه ها باشیم، عوض شدیم. و این روند تدریجی هست، اما شروع شده. اگر واقعا ایمان آوردید، این رابطه ایجاد شده و عامل اون همونجور که گفتیم خود ما نیستیم. عامل این دیگرگونی ذهن و اندیشه روح القدسه که ذهن ما نسبت به حقایق معنوی باز شده. حالا که باز شده، باید اجازه بدیم روح القدس به کارش در درون ما ادامه بده. روح القدس رو محزون نسازیم با گناهانمون، نباید مانع او بشیم، باید با او همکاری کنیم. از این ذهن و اندیشه تازهی که خداوند به ما داده استفاده کنیم و اگر از اون استفاده کنیم همیشه از این دنیا خواهیم برید. از این دستور عمل کلی اول هست برای مقدس شدن. دستور دوم اینه که در برابر شیطان و شرارت مقاومت کنیم، زیرا علاوه بر دنیا شیطان بزرگترین دشمن ماست در راه مقدس شدن. یعقوب در فصل 4 رسالش آیه 7 چنین میگه: با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. در نظر بگید همون مسئله جنگ هست، کارزاره. به جای اینکه شما وسوسه بشید و به گناه بیفتید، در برابر دشمن بیستید و او پا به فرار میذاره. مقاومت کنید. هرچند بیانش ساده است، اما انجام دادنش تنها زمانی ممکنه که ما توجهمون به یه موضوع خاص باشه. ببینید در همون رساله پولس چه میگه، یعقوب چه میگه، آیه 7: پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. و در آیه 8 میگه: و به خدا نزدیکی جویید. از راه مقاومت در برابر شیطان و پیروزی در اینه که ما به خداوند نزدیک باشیم و گویی خداوند دور تا دور ما رو محاصره کرده. اگر نزدیک به او زندگی کنیم در خطر نیستیم. و در فصل 6 رساله افسوسیان از آیه 10 تا 17 پولس به شکل مفصلی توضیح میده که اون اسلحه کامل ایمان چه هست که ما برای این نبرد روحانی بهش نیاز داریم. در مورد همون چند آیه مسیحیان کتاب‌های زیادی رو نوشتن و فرصت نیست تا تمام اون رو باز کنیم، فقط به جملات کلیدیش اشاره میکنیم. در آیه 10 پولس چنین میگه: در خداوند و توانایی قدرت او نیرومند شوید. چون برای این نبرد روحانی ما نیاز به قدرت خداوند داریم، به خودی خود نمیتونیم در برابر ابلیس مقاومت کنیم. متاسفانه شما گاهی این معلمینی کاریزماتیک رو میبینید که در ماهواره میان و فرمان میدن به ابلیس تا فلان کار انجام بده. نه دوست، ما نمیتونیم به ابلیس فرمان بدیم. ما نیاز داریم به قدرت خداوند تا حتی در برابر وسوسه‌هاش مقاومت کنیم. و دنیا گریزی و تزکیه نفس نمیتونه به ما این توانایی رو بده. روزداری و گرسنه نگاه داشتن شکم هم نمیتونه به ما این توانایی رو بده تا در برابر وسوسه مقاومت کنیم، بلکه باید نگاهمون به خداوند عیسی مسیح باشه تا بتونیم پیروز بشیم. پولس میگه در خداوند نیرومند شوید، یعنی اون ایمانتون رو به کار بگیرید، به خداوند اعتماد داشته باشید. هرچی که ما اعتماد و توسلمون به خداوند بیشتر باشه، شجاعتمون بیشتر میشه. و باید بیاد داشته باشیم در این نبرد ما پشت سر فرمانده لشکر خداوند در حرکتیم. خداوند ما عیسی مسیح، کلسیان فصل 2 آیه 15 چنین میگه: ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده آنها را به واضح آشکار نمود، چون در آنها پیروزی یافت. خداوند ما بر شیطان و بر همه نیروهای تاریک غلبه کرده. از این مقاومت در برابر شیطان باید با دید درستی باشه، نه با توانایی خودمون، بلکه به خاطر اتحاد و پیوندی که با خداوند و نجات دهنده خودمون داریم. از راه ایمان و اعتماد به اوست که میتونیم بجنگیم و مقاومت کنیم و در نهایت شیطان از ما فرار خواهد کرد. در آیه 13 و 11 پولس تکرار میکنه: اسلحه کامل خدا را بردارید. بعد توضیح میده که این اسلحه کامل چه هست. از این اسلحه کاملی که ما داریم، وسایل رزم ما مسیحیان موشک بالستیک و نمیدونم زرادخانه اتمی نیست که بریم باش اسرائیل رو نابود کنیم و یا امریکا رو از بین ببریم. دشمن ما اونا نیستن، دشمن ما معنویه. آیه 12 چنین میگه: زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوج های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. برای جنگیدن با اونا و مقاومت در برابر وسوسه های اونا ما نیاز داریم به اسلحه کامل خداوند. وقتی پولس میگه ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، اشاره داره به یک نبرد بسیار نزدیک. توی کشتی یا شما ضرب فنی میشی و یا شما میتونی طرف رو پشتش رو به خاک برسونی. و چون این دشمن از خون و جسم نیست، چون نمیتونی او رو ببینیم، بر ما ارجحیت داره. نیاز داریم تا اون اسلحه کامل خداوند رو که برای پیروزی ما ساخته شده به تن کنیم، تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه را به جا آورده بیستید. به جای اینکه فرار کنیم و یا ضرب فنی بشیم در برابر همه مکرها و وسوسه ها و فریبهای جهانداران این دنیای تاریک میتونیم ایستادگی کنیم. مثلا چیزی که نیاز داریم برای مقدس شدن، اون سلاح کامل رو خداوند فراهم کرد. در آیه 14 تا 17 به ما گفته شده که اینا چه هست و چگونه اونها رو به کار بگیریم. آیه 14 چنین میگه: پس کمر خود را به راستی بسته. راستی یا حقیقت در نهایت همون خداوند ما عیسی مسیح. حقیقت مثل یک کمربنده که همه چیز رو در جای خودش نگاه میداره. اون لباس و قدیم رو که میپوشیدن، زره و جوشن و غیره، همش با اون کمربند در جاش نگاه داشته میشد. و ایمان ما رو در حقیقت پولس تشریح کرده به اون کمربند که باید واقعی باشه. صرفا اطلاعات عمومی کافی نیست. شما باید واقعا ایمان داشته باشید و این ایمانتون واقعی باشه. در آیه 14 پولس میگه جوشن پارسایی را در بر کرده بیستید. جوشن اون بخشی بود از اون لباس رسم که کل بدن رو میپوشونید. اون مراسم تعزیه شاید این زره نمیدونم جوشن رو به تن اون افراد میکنن، سوار اسب میشن. پس اون جوشن اون لباس فلزی هست. بدون اون بدن فرد در خطره. خداوند به ما این جوشن پارسایی رو داده، این لباس محافظ رو داده، یعنی اون پارسایی مسیحی که به حساب ما گذارده میشه و در برابر حملات میتونه از ما دفاع کنه. هیچ ترسی نباید از تهمت زننده داشته باشه. اگر گفت گناهکاری و خداوند دوستت نداره، چون این جوشن پارسایی به ما داده شده، میتونیم بایستیم و مطابق رومیان 8:33 چنین میگیم: کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که پارسا میشمارد. کیست که ایشان را محکوم کند؟ مسیح است که مرد، بلکه نیز برخاست، آن که به دست راست خدا هست و ما را نیز شفاعت میکند. اگر بدونیم اینکه پارسا شمرده شدن چیست و به اون ایمان داشته باشیم، هر حمله شدیدی که به ما بشه میتونیم در برابرش ایستادگی کنیم. بخش دیگه از این لباس و یا اسلحه کامل خدا، آمادگی برای بشارت دادن انجیل. آیه 15 چنین میگه: کفش آمادگی انجیل صلح را در پا کنید. ما هم به عنوان یک مسیحی و هم در جماعت کلیسایی انجیل رو بشارت میدیم. کلیساشو تأسیس میکنیم و دروازه‌های جهنم نمیتونه بر اون استیلا یابه. پس این بخش دیگه از مقدس شدن ما هست و دفاعمون در برابر حمله های آن وسوسه کرد. و بعد باید پشت سپر ایمان بیستیم. پولس در آیه 6 چنین میگه: سپر ایمان را برگیرید. اون سپری که در قدیم داشتن قدی بود، کل بدن رو میپوشون. و همین چیزی که ما باید پشت اون سپر ایمان پناه بگیریم، کاملا مراقب باشیم از هر سویی که ما حمله میشه. با این سپر ایمان که بهش توسل میجوییم، اون مطالبی که میدونیم میتونیم بیستیم. و ایمان رمز غلبه بر جهانه، چون خداوند ما عیسی مسیح بر جهان غلبه کرده، ما هم در او بیش از پیروزمندانیم. ایمان به خداوند عیسی مسیح سپر ماست. اگر پشت این سپر قرار بگیریم، هیچ کدوم از تیرهای آتشین اون دشمن به ما نمیرسه. بخش دیگه اسلحه کامل خداوند کلاهخود نجاته که در آیه 17 میگه کلاهخود نجات را بردارید. کلاهخود طبیعیه برای حفاظت سر ازش استفاده میشه. بدین معنا که اون مطالب حقیقی رو که یاد گرفتید، حقایق معنوی رو، آموزهای نجات رو که در ذهن و اندیشه شماست، باید از اونا حفاظت کنید. یعنی به اینا فکر کنید. وقتی که درست فکر کنیم، رفتار و زندگی ما هم درست میشه. و بخش آخر اون اسلحه کامل خداوند شمشیر روحه که پولس میگه شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. شمشیر هم برای حمله است و هم برای دفاع. ما با رجوع به آیات کتاب مقدس به دشمن حمله میکنیم. مردمی که اسیر خرافات و دین باطل شدن با شمشیر روح حمله میکنیم به خرافات دین و اون تعالیم شیطانی. باید با کلام خداوند آشنا باشیم که بتونیم این کار انجام بدیم. شمشیر روح، کلام خداوند باید مطالعش کنیم، باید آموزهاشو بدونیم تا بتونیم در برابر دشمن بیستیم. این راه مقاومت در برابر وسوسه های شیطانه. بیاد دارید وقتی که خداوند ما بر روی زمین بود و در بیابان توسط شیطان وسوسه شد، هر سه مرتبه از کلام خداوند بود که نقل قول کرد، هرچند که پسر یگان و مولود پدره، اما هر وسوسه ای رو بر اساس کلام مکتوب پدر آسمانی جواب داد، شمشیر روح رو به کار گرفت و در نهایت شیطان او رو ترک کرد. پس آگاهی و شناخت درست آموزهای کتاب مقدس بسیار ضروریه. اگر اینها رو بدونیم، بهشون واقف باشیم، بهشون فکر کنیم، نمیتونیم به سادگی به گناه بیفتیم. مزمور 119 آیه 11 نویسنده مزمور چنین میگه: کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. پس ببینید، اگر این آموزهای کلام در دل و اندیشه ما باشه، نمیتونیم به راحتی به گناه بیفتیم. از ما نیاز داریم به سپر و حمایت خداوند تا در امان بمانیم. و این سپر و این حمایتی که ما داده شده در جای دیگه از کتاب مقدس تشبیه شده به پوشیدن مسیح. در آیات زیادی پولس از این تشبیه استفاده می کنه. در غلاطیان فصل 3 آیه 27، در افسوسیان 4:24، کلسیان فصل 3 آیه 10 از این تشبیه پوشیدن مسیح استفاده شده. در رومیان 13 آیه 14 چنین میگه: عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. این تفاوت پارسا شمرده شدن و مقدس شدن در همین جاست. در زمان پارسا شمرده شدن، خداوند ما رو به پارسای مسیح ملبس میسازد. ما نقشی درش نداریم. از راه ایمان پارسا میشیم. در مقدس شدن ما وظیفه داریم. ما کاری رو انجام بدیم. باید مسیح رو بپوشیم. باید به پارسایی و آراسته بشیم. وقتی که دیگران ما رو میبینن، از رفتار و زندگی ما در میابن، ما در مسیحیم، به او آراسته شدیم، شبیه او هستیم. پس این تلاش ما هست، تلاش میکنیم از خداوند اطاعت کنیم، به شباهت او زندگی کنیم. و این مثالی که پولس میزنه و تشبیه میکنه، میگه مسیح رو بپوشید. شما این لباس رو در نظر بگیرید، لباس همیشه یک محدودیت های خاصی رو داره، ببینید اگر اون لباس گرون قیمت و مجلسی باشه. شما یه دست لباس نو میپوشید، میخواد برید عروسی و جای مهمی، مراقبید که این لباس کثیف نشه. در اون لباس یک سری کارها رو نمیتونید انجام بدید، یا بهتره که انجام ندید. منظور این که اون لباس به رفتار شما شکل میده. اگر من آگاه باشم که مسیح رو پوشیدم، جامعه رستگاری رو به تن دارم، آگاه باشم که دیگران به من نگاه میکنن به عنوان یک مسیح، اون وقت مراقبم که آبروی مسیح رو نبرم، مراقبم به شکلی رفتار کنم که مناسب نام یک مسیحی. و اگر این خودآگاهی روزانه در ما باشه، به بسیاری از جاها حتی پا هم نمیتونیم بذاریم. اینجا یه تأسف هست که بعضی از این معلمینی که انجیل تندرستی رو بشارت میدن، حتی شیوه لباس پوشیدن و آرایش مو و قیافه اونها هم به مسیحیان و شبانهای کلیسای مسیح نمیخوره. اونا حتی نمیدونن به عنوان یک مسیحی ظاهرشون باید چگونه باشه، کاملا به شکل مردم دنیوی خودشون رو در آوردن. پس مقدس شدن یک روند تدریجی الگوی اون رو کتاب مقدس ما میده. دوم پتروس فصل 1 آیه 3 چنین میگه: همچنان که قدرت خدای او همه چیزها یا که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده. دینداری یعنی همون زندگی مقدس، یعنی یک مسیحی. خداوند اسلحه کامل رو به ما داده، به ما فرمان داده تا زندگی مقدسی داشته باشیم. وقتی که ایمان میاریم، اون اصل قدوسیت در دل ما قرار میگیره، روح قدوس خداوند به ما یاری و توانایی میده. پس دیگه جایی هیچ عذر و بهونه‌ای نیست که به راحتی به گناه کشیده بشه. نیاز نداره تا حدس بزنیم که چه بکنیم. کتاب مقدس راه زندگی و شیوه ایمان رو به ما نشون میده، روح القدس به شکل فردی به من و شما یاری میده، توانایی میده تا مطابق کلام مکتوب خداوند زندگی کنیم. اگر بخوایم مقدس شدن رو در یک واژه خلاصه کنیم، یعنی به شباهت خداوند عیسی مسیح در اومدن، و این هدفی هست که خداوند شما رو برگزید. میدونی شما اگر یک مسیحی باشید، نجات شما برمیگرده به پیش از آفرینش جهان. خداوند یک عده رو انتخاب میکنه، برمیگزینه، نه همه انسان ها رو، بلکه یک عده خاص رو. تعداد اونها کاملا مشخص است. خداوند ما عیسی مسیح برای نجات اونها به این جهان میاد، برای اونها بر صلیب میشه، به هدف این که شما نجات میابید. مطابق رومیان 8:29 چنین است: تا به صورت پسرش متشکل شوید، تا او نخست داده از برادران بسیار باشد. این شباهت در این جهان تدریجیه، به کمال نمیرسه، اما زمانی که خداوند ما به این جهان بازگرده به نهایت و کمالش میرسه. یوحنا در رساله اولش فصل 3:2 چنین میگه: میدانیم که چون او آشکار شود مانند او خواهیم بود. پس راز مقدس شدن پیش رونده در همین، هرچی که بیشتر خداوند رو بشناسیم، بیشتر به شباهتش در میاییم. میدونید شناخت بسیار مهمه. ایمان ما کورکورانه نیست، بر اساس آگاهی، شناخت، مطالعه است، درک آموزهای کلامه. پولس در دوم قرنتیان 3:18 این شکلی مطلب توضیح میده: همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت دگرگون می‌شویم. این مطالعه آموزهای کلام خداوند رو تشبیه کرده به نگاه کردن خداوند در آینه. خداوند در آینه کلامش خودش رو به ما آشکار ساخته. وقتی که اون رو میخونیم، فرا میگیم، یک تأثیر غریبی روی وجود ما میذاره. این تأثیر رو، یعنی تأثیر همنشینی، مشارکت با خداوند، تماشای جلال رویش از طریق کلامش، ما در عهد قدیم میبینیم در فصل 34 خروج، وقتی که موسی به بالای کوه میره و مدت 40 روز 40 شبانه روز در بالای کوه هست، با خداوند دیدار داره. زمانی که از کوه پایین میاد، چهرهش به حدی نورانیه که بنی اسرائیل نمیتونستن به درخشندگی روی او نگاه کنن، زیرا جلال خداوند رو دیده بود. و این تأثیرش هست روی موسی. به همین شکل ما دیگه خداوند رو نمیبینیم، اما جلالش رو در کلامش میبینیم. همنشینی با مسیحیان، رفتن به کلیسا، خوندن کلامش، این تأثیر غریب رو روی ما میذاره. در فصل 4 اعمال رسولان میخونیم: رؤسای قوم تعجب میکنن که چرا پتروس و یوحنا که ماهیگیران بی سوادن، با این شجاعت مردم رو تعلیم میدن. و در آیه 13 چنین میگه: ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند. میدونید از همنشینی با خداوند این تأثیر روی اونها بود و دیگران میتونستن ببینن. پس ما باید برای اینکه مقدس بشیم، خداوند و نجات دهنده خودمون رو باید به درستی بشناسیم. اون رو در کجا میبینیم؟ در کجا میشناسیم؟ در کدوم آینه نگاه میکنیم؟ در کتاب مقدس. کتاب مقدس مثل آینه است. در اون جلال خدای زنده و حقیقی منعکس شده. نظاره این جلال بدون شک ما رو مبدل میسازه و به شباهت خداوند در میاره، همون جوری که موسی چهرهش نورانی شد. اون چیزی که در کتاب مقدس مکتوبه، اینها جعلیات نیست، اینها حدیث نیست که 400 سال بعد برای یک گونی پیاز مردم نوشته باشن، اینها ابداعات کلیسا نیست، بلکه کلام خدای زنده و حقیقیه. کلامی که زنده است، مثل یک شمشیر برنده است، قدرتمنده. مطالعه اون، خوندن اون، شنیدن موعظه‌های درست اون تأثیر بسیار غریبی داره. و وقتی که میگیم به شباهت خداوند عیسی مسیح در بیاریم، شما اناجیل رو که بخونید متوجه میشید که خداوند ما عیسی مسیح کاملا از شریعت اطاعت میکرد، بدون تخطی از اون اطاعت کرد و از این راه پارسایی کامل رو برای ما فراهم کرد. ما جامعه پارسایی خداوند رو به تن میکنیم، پارسایی که مسیح در زمان خدمت زمینیش فراهم کرد. و ما مسیح رو الگوی خودمون میسازیم. قدوسیت یعنی جدایی از گناه و هم رأی شدن با نظر و رأی خدای قدوس. به شباهت مسیح در اومدن یعنی مثل او از شریعت اطاعت کنیم. سلیمان نبی در انتهای کتاب جامعه این موضوع رو در یک آیه خلاصه میکنه و چنین میگه: از خدا بترس، فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. یعنی کل وظیفه ما همین است. متاسفانه بعضی از معلمین مسیحی میگن شریعت دشمن فیضه، ما تحت شریعت نیستیم، از اون آزاد شدیم، روزی یک شنبه اصلا اهمیت نداره، به کلیسا برید، میتونید هر کاری دوست دارید انجام بدید و غیره. و این به خاطر تعلیم غلطی که اونا میدن، یه عده فکر میکنن ما دیگه شریعت حفظش برای ما مسیحیان اصلا ضرورتی نداره. دوستان عزیز، انجیل خداوند ما عیسی مسیح ما را از شریعت آزاد میسازه. به چه معنا؟ اولا بدین معنا که برای اینکه ما پذیرفته بشیم، برای اینکه به بهش بریم، نیاز نداریم شریعت رو حفظ کنیم. خداوند ما عیسی مسیح اون کار انجام داده. رستگاری ما بستگی نداره به حفظ شریعت، از این لحاظ آزاد میشیم. دوما از عقوبت شکستن شریعت و مجازات سنگینش آزاد میشیم. باهای اونو نجات دهنده ما کاملا پرداخت کرد، پس ترسی از جهنم و محکومیت نداریم. سوما از اسارت و قدرت گناه آزاد میشیم تا بتونیم شریعت خداوند رو حفظ کنیم و او رو خدمت کنیم. لذا ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم ده فرمان رو حفظ کنیم، نه به این دلیل که هرچی اون رو بیشتر حفظ کنیم بیشتر محبوب خداوند میشیم و یا به بهش میرسیم. نه دوستان، اینها رو خداوند از روی فیضش به رایگان به ما میده. ما از روی محبت به خواسته دل هست که شریعت رو در زندگی به کار میگیریم. شریعت خداوند محدوده زندگی ما رو مشخص میکنه، به ما میگه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و چه کارهایی نباید انجام بدیم، چگونه میتونیم خداوند و نجات دهنده خودمون رو خوشنود سازیم. یاد داشته باشید شریعت اخلاقی خداوند از ابتدای آفرینش وجود داشت، اما مکتوب نشد، به قوم داده نشد تا زمانی که قوم بنی اسرائیل با پاشیده شدن خون بره بر سردر خونهاشون از مصیبت در امان موندن، از اسارت مصر نجات پیدا کردن، بعدنه که شریعت به اونها داده میشه. پس شریعت برای نجات یافتن نیست، شریعت برای کسانی است که نجات یافتن. حالا که مصریان، حالا که قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون اومدن، حالا که وارد سرزمین موعود میشن، باید شریعت رو حفظ کنن، نه در زمانی که در مصر برده بودن. قومی که نجات یافتند مایلند خداوند رو به خاطر این محبت عظیمش، چون اونها رو از بردگی نجات داده، چون از مصر بیرون اومدند، چون خداوند اونها است، این شریعت رو، این شریعت اخلاقی رو حفظ کنن. ما چون فرزندان خدا هستیم، چون اهل خانه خدا هستیم، وارد این خانواده شدیم، مثل فرزندان زندگی میکنیم، عمل میکنیم. در هر خونه یک سری اصول و قوانینی هست. پدرها انتظار دارن فرزندانشون اون قانونا رو حفظ کنن. و شریعت خداوند هم به ما میگه که پدر آسمانی انتظاراتش از فرزندانش هست. یوحنا، اول یوحنا فصل 5 آیه 3 چنین میگه: زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست. یعنی احکام خداوند ما سنگین نیست، فیضش به ما یاری میده تا یوغ مسیح رو که سنگین نیست به دوش بگیریم. پس شناخت کلام خداوند، تفسیر درست کلامش و به کارگیری اونا توی زندگی راه مقدس شدن. البته باید تأکید کنیم که حفظ شریعت و تلاش ما رو مقدس نمیساز. ما از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح مقدس محسوب میشیم. انجیل قدوسیت رو به شکل کامل به ما عرضه میکنه، ولی شریعت خداوند مسیر مقدس شدن رو به ما نشون میده و نتیجه نهایی نجات و مسیحی شدن هم همین تقدیس. ما باید راههای فیض رو که خداوند به ما داده به کار بگیریم. راههای فیض چه هست؟ دعا، مطالعه کلام، شنیدن کلام، رفتن به کلیسا و شرکت در آیین‌های کلیسا است. این تایتوس در فصل 2 آیه 11 در مورد تأثیر انجیل روی ایمانداران چی میگه؟ زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش از ظاهر شده ما را تعلیم میدهد که بیدینی و شهوات دنیوی را ترک کرده با خردندیشی و پارسایی و دینداری در این جهان زیست کنیم، نه مثل بقیه مردم. ریاکاری و فریب و دروغ و گناهان رو باید کنار بذاریم. باید اون توبه هر روزه است. توبه نجات بخش ما هر روزه توبه میکنیم. هر روزه میریم نزد خداوند. خداوند رو باز هم من به این گناه مرتکب شدم. من رو ببخش، فیض بده که من این گناه دیگه تکرار نکنم. و اگر ما به این شکل زندگی کنیم، پیروزی ما قطعی هست. قطعا پیروز خواهیم شد. مطابق اول تسالونیکان فصل 5 آیه 22. از هر نوع بدی پرهیز نمایید، اما خود خدای سر شما را بالکل مقدس گرداند و روح و جان و بدن شما تماما بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. آمین.